الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ادامه بحثمون در خصوص بررسی وجوه متصوره در وجه تقدیم قاعده لازرر و ادله دال بر آن بر ادله احکام اولیه تا کنون به اینجا منتهی شد که دو وجه از این وجوه مطرح شد و در جلسات گذشته توضیح داده شد. وجه اول وجه حکومت ادله لازرر بر ادله احکام اولیه بود، وجه دومی هم مطرح شده بود که محقق خراسانی مطرح فرمودن و ما عرض کردیم اینم تقریبا به همون وجه اول برگشت دارد. اما وجه سوم از وجوه جمع و به تعبیری از وجوه تقدیم ادله لازرر بر ادله احکام اولیه وجهی است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در منیت الطالب مطرح فرموده اند. ایشون می فرماید ما وقتی ادله احکام اولیه را ملاحظه می کنیم می بینیم که این ادله ادله عامی هستند که دلالت دارند بر ثبوت احکام اولیه برای موضوعات به نحو عام، چه اون موضوعاتی باشند که در انجام آنها ضرری متوجه مکلف گردد و چه موضوعاتی باشند که ضرری متوجه مکلف نشود. در مقابل ادله ای که دلالت بر قاعده لازرر دارد ثبوت همون احکام اولیه را علا نحو الاطلاق و عموم برای موضوعات در خصوص آنجایی که موضوع ضرری باشد نفی میکنند. برای این اساس ما یک دلیل عام داریم مبنی بر این که هر حکم اولیه برای موضوعش علا نحو العموم ثابت است. یک دلیل خاص داریم که میگوید حکم اولی برای موضوعش در صورتی که ضرری باشد ثابت نیست. نسبت بین این دو عموم خصوص مطلق می شود. و وقتی که عموم خصوص مطلق شد، طبعا ما می توانیم ادله احکام اولیه را به وسیله ادله دال بر قاعده لا ضرر تخصیص بزنیم. پس در سومین راه برای تقدیم آن است که تعارض عموم من وجهی را به تعارض عموم و خصوص مطلق برگردانیم. این درست میکنه قضیه. اما ایراد این سخن این است که این فرمایش شما در یک صورت درست است و در صورتی دیگر نادرست است. در صورتی درست است که ما یک دلیل عام داشته باشیم که دلالت کند بر این که کل حکم ثبت للموضوع به عنوان الاولی فهو ثابت له على نحو الاطلاق سواء كان ضرريا ام غير ضرريا. و در قبال آن ادله نفی الضرر دلالت کند بر این که چنانچه ضرری بود اون حکم اولی ثابت نیست. و اما در صورتی که چنین دلیل عامی نداشته باشیم، فقط در خصوص هر حکم اولی برای هر موضوعی که ثابت شده است کلام اطلاق دارد، فقسلوا وجوهکم داریم، اطلاقش اقتضا دارد وجوب غسل را، وجوب غسل را، سواء این که ضرر داشته باشد یا نه. در مقابل ادله نفی ضرر رو داریم. در این صورت فرمای شما درست نیست و نمیتوان نسبت عموم من وجهی را که بین دلیل حکم اولی و دلیل حکم ثانوی ثابت هست به عموم خصوص مطلق برگردانید. دقت فرمودید؟ ببینید این راهکاری که در بیان آیه نائینی مطرح شده زمانی درست است که واقعا ما دو تا دلیل داشته باشیم. یه دلیل عام بگه هر حکم اولی برای هر موضوعی ثابت می شود مطلقا ثابت است، چنین دلیلی داشته باشه. خب بعد میاد دلیل نفی ضرر اون عام رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. اما ما که همچین دلیلی نداریم که. کجا دلیل داریم به این که بفرماید هر حکم اولی برای هر موضوعی که ثابت بود الان نحول الاطلاق ثابته؟ نه، نهایتاً فقسل و وجوهکم رو داریم که دلالت دارد بر این که غسل واجبه بر شما در همین موضوع. از اون طرف باز حدیث لا ضرر رو داریم که نفی حکم ضرر رو میکنه به صورت کلی، فرق نمیکنه حکم اولی باشد ثانوی باشد هرچی باشه. لا محاله در موردی که ضرر باشه این دوتا دلیل با هم تعارض میکنن، اون میگه نباشه، این میگه باشه. یعنی بینشون عموم خصوص چیه؟ من وجهه. و ما نمیتوانیم این نسبت را به عموم خصوص مطلق برگردانیم. فرمای شما بله، در صورتی که ما واقعا همچون دلیل رو داشته باشیم که ثابت کند که هر حکم اولی برای موضوعش الان نحو الاطلاق ثابته، اون وقت میتوانید بگید که ما فصل وجوهکم در حقیقت یکی از مصادیق همون کلیست، بعد میشه تقابلشون رو به تقابل عموم خصوص و مطلقه چیکار کرد؟ ارجاع داد. اینم وجه سوم. وجه چهارم از وجوهی که برای تقدیم دلیل نفی ضرر بر ادله احکام اولیه مطرح شده است، باز وجه دیگری است که محقق ناینی در منیت الطالب مطرح کردند. در اونجا می‌فرمایند ما قبول داریم، بر فرض بپذیریم و قبول داریم که نسبت دلیل نفی ضرر به ادله احکام اولیه همون نسبت عموم و خصوص من وجه هست. یعنی دو تا ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع دارن. لکن دلیل نفی ضرر مقدم بر احکام اولیه می شود، چون نسبت این دلیل نفی ضرر به تمام ادله یک نسبت واحدی است. و اگر مقدمه بر هر یک از اون ادله بشود، طبعاً مستلزم این است که کل اون ادله متأثر از دلیل نفی ضرر شود و اساساً دیگه موردی برای اون ادله باقی نماند. و اگر بگیم نه، دلیل لا ضرر فقط بر بعضی از اون ادله اولیه مقدم می شود دون بعض دیگر، خب این هم که میشه ترجیح بلا مرجح. نتیجه این می شود که ما دلیل نفی ضرر را مقدم بر ادله احکام اولیه کنیم، چون در این صورت مستلزم القاء ادله احکام اولیه به صورت کلی نمی شود و نسبت به مواردی که ضرر متوجه مکلف نشود احکام ادله احکام اولیه به جای خود چیه؟ باقی هست. ولی خب این باز توجیه هم متفرع بر این است که تعارض میان دلیل نفی ضرر و ادله احکام اولیه تعارضی مستقر باشد، پایدار باشد و نتوانیم بین ادله احکام اولیه و دلیل نفی ضرر، حالا یا به صورت حکومت یا به صورت دیگری از صور جمع کنیم. در حالی که ما توضیح دادیم که دلیل نفی ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه است و می توانیم به این صورت بین اینها جمع صورت بدهیم. یعنی در حقیقت ببینید تعارض دو نوعه، یک تعارض ما مستقر داریم، یک تعارض غیر مستقر داریم، یعنی بدوی میگنش. اگر تعارض مستقر شد بین اینها، خب بله اینجا میگیم ادله احکام اولیه هست، دلیل لازرر هم که هست، از دو حال خارج نیست. یا باید بگیم که دلیل نفی ضرر بر تمام ادله احکام اولیه به صورت کلی، یعنی تک تک احکام احکام اولیه مقدمه، خب اون وقت دیگه این احکام اولیه دیگه چیز ازشون باقی نمونه وقتی این مقدم شد به صورت کلی. یا باید بگیم نه، فقط نسبت به بعضی از ادله مقدمه که مثلا اهمیت اونچنانی ندارن، دون بعض، نسبت به بعضی نه مقدم نیست، مثلا نسبت به صلات چون مهمه دلیل نفی ضرر مقدم نیست و اون ولو ضرری هم باشد صلات به جای خود چیه؟ مستقر و پایداره، ولی نسبت به بعضی دیگه چی؟ اینا میگن خب ترجیح بلا مرجعه، میگن اون وقت بهترین راه اینه که ما بیاییم بگیم که نه، دلیل نفی ضرر مقدم بر مواردی می شود که در اون احکام اولیه ضرر وجود داشته باشد، اما همون احکام اولیه اگر ضرر نداشته باشن دیگه به جای خودشون چی؟ ثابتن. لازم نمیاد القاء احکام اولیه به صورت کلی. خب این فرمایش درسته در صورتی است که ما تعارض رو در اینجا تعارض و مستقر بدانیم، ولی اگر قبلش بتوانیم بین دو تا دلیل جمع بکنیم دیگه به تعارض مستقر نمی انجامد تا به اینجا برسه. مثل این میمانه که مثلا ما بخوایم بین دو تا دلیل از طریق جمع های غیر عرفی جمع بکنیم، مثلا به جمع هایی که در به وجه تقدیم هایی که در روایات ما مطرح شده، مثل تقدیم خدمت شما عرض بشه اشهر نسبت به چی؟ مشهور. خب این زمانی است که ما نتونیم بین دو تا دلیل جمع کنیم، اما اگر قبلش بتونیم جمع عرفی صورت بدیم به مرجحات نوبت نخواهد رسید. یعنی اساسا شما ببینید دو تا دلیل را که شما مواجه بشید با هم تعارض پیدا کنن باید چند مرحله رو طی کنید. یک، این که سند اینها رو بررسی کنید، چون اگر سند یکی ضعیف باشد سند یکی قوی اصلا کلن تعارضی در کار نیست، یعنی اونی که سند ضعیف داره کلن میره چی؟ کنار، به تعارض نمی انجامه. بعدش بیاد چیکار کنید؟ وجهشون رو بررسی کنید، حالا به دلالت هم ندارید وجهشون رو بررسی کنید، حالا دلالت رو بررسی کنید فرق نمی کنه، دلالتشون رو بررسی کنید. دلالت این هم اگر طوری بود که یکی نص بود، یکی خب ظاهر خب معلومه نص مقدمه دیگه، نیاز به بیان نداره که، یا مثلا یکی ازهر بود دیگری چی؟ ظاهر بود، به تعارض نمی انجامه اصلا، اون ظاهر میره کنار. اگر هر دو دلالتشون کامل بود، یعنی هر دو مثلا ظاهر بود، میریم به مسئله وجه، ببینیم آقا وجه صدور اینها وجه واحدی است یا احدهما تقیه است دیگری چی؟ غیر تقیه ایه. اگر ثابت شد یکی از اینها تقیه است، این کلا چی میشود؟ میره کنار، اون یکی به جای خودش باقی میمونه. اگر سند کامل بود، دلالت در هر دو کامل بود، بعد خدمت شما عرض بشه وجهشون هم در هر دو چی؟ وجه غیر تقیه‌ای بود، یا ثابت نشد که احدهما مثلا تقیه‌ایه، اینجا نوبت میرسد به تعارض هنوز بدوی، هنوز میرسد به تعارض بدوی. اگر نسبت بین اینها عموم و خصوص مطلق باشد، عرف جمع میکنه به این که مطلق را به وسیله خاص چکار میکنه؟ تقیید میزنه دیگه. این جمعار یا نه احد هما حاکم بر دیگری باشه، یعنی نسبت عموم و منوج هست ولی احد هما حاکم نسبت به چی؟ دیگریست. لذا پس مرحله دوم این سه چهارم این است که ما ببینیم آیا جمع عرفی بین اینا قابل انجام است یا نه. بنا هم شد که این جمع عرفی رو گفتیم ظاهرن دیگه. آه گفتیم. بله تبرعی عرفی رو گفتیم. خب اگر جمع عرفی صورت نگرفت و جمع عرفی ممکن نبود، اون وقت دیگه تعارض چی میشود؟ مستقر میشه. پایدار میشه. اونجاست که باید بریم به سمت مرجحات. مثلا یکی از مرجحات مخالفت عهد هما با عامه، یا حالا چه مرجحات منصوصه چه مرجحات چی غیر منصوصه. یکی از مرجحات مثلا موافقت با عامه است، یعنی در واقع مخالفت با عامه، اینطور بگیم مخالفت با عامه، یا عدم و موافقت مثلا با عامه است. یا یکی از مرجحات مربوط به چیه؟ راویه در سند می باشد، که مرجحات منصوصه ای که ذکر شده، اوثق بودن، عدل بودن و غیر صالح. اگر آمد و همه اینها برابر بود، دلالت سند هر دو تام، دلالت هر دو تام، صدور هر دو مشخص، جمع عرفی نشد، از اون طرف مرجحات هم در هر دو مساوی بود، نشد ما مرجحی برای احد ما دون آخر پیدا کنیم، اون وقت باید چیکار کنیم؟ آقا چه خاک به سرمون برسیم؟ جواب همون بنده خامد آدا میشه که فضربوه و علل جدار. اینجا دیگه خواهدتن تساقط میکنه این دوتا دلیل، یعنی از اعتبار میفتن، اما شارع مقدس باز دست ما رو خالی نگذاشته، رهامون نکرده به حال خودمون. میرم دیگه به سمت اصول عملیه که ببینیم آقا اصل عملی در اینجا چه چیزی رو اقتضا دارد. اگر مجرای براءت، اصل براءت رو جریان میدیم، براءت کجا جریان پیدا میکنه؟ آقایون دیگه اصلا نباید معطل بشن، نباید معطل بشن. اصلا براءت کجا جریان پیدا میکنه؟ در مقام شک در تکلیف. آقا میدانید ها، بر زبان جاری نمیکنید، بیان ندارید. بله بیانتون گوغد. اگر نه مجرای استصحاب بود، کجاست مجرای استصحاب؟ شک لاحق. اونی که بود شک لاحق بود، یقین سابق داشتیم و شک لاحق داشتیم، یعنی نسبت به مسئله خب استصحاب رو جریان پیدا بودیم. اگر نه مجرای اینها نبود، محضور دوران امر بین محضورین بود، اصل تخییره، اصل تخییر اصل عقلی، اصل شرعی هم نیست. اگر مجال احتیاط وجود داشت، عقل میگه چیکار کن؟ به اینشون احتیاط کن، جمع کن. ببینید آقا، یعنی هیچ راه فرار وجود ندارد، مسیر اجتهاد همینه. تمام قواعدی که من و شما در علم اصول داریم میخونیم، تمام قواعدی که در علم رجال داریم میخونیم، تمام قواعد ادبی که گاهن مورد نیازمون هست، همه در همین مسیر قرار میگیره، یعنی در همین مسیر اعمال میشه. این که مثلا آیا اینها احد هما اظهر و دیگری ظاهره، این مربوط به مباحث چی؟ علم اصول میشه. این که کدوم ظهور داره کدوم نداره، باز مربوط به مسائل علم اصول میشه. یعنی تمام این قواعد در همین فرایندی که وجود داره برای اجتهاد در همین مسیر استفاده میشه. از کجا شروع کردیم به کجا چی میرسیم. اینو اگه انسان تکرار کنه و عملیاتی بکنه چند سال بگذره میشه مجتهد. یعنی کار سختی هست، اما سختیش در اینه که اون مقدمات شما مسلط برش بشیم، یعنی مبانی داشته باشیم، مبنای رجالی باید داشته باشی. اگر مبنای رجالی نداشته باشی، آقا حرف زدن در فقه بی خود و بی جهته. مبنای اصولی داشته باید باشی. شما باید بدانی که آقا آیا مبناتون در اجتماع امر و نهی جوازه یا عدم جوازه. اگر همچین مبنایی رو نداشته باشی بعدم بیای ادعای فقاهت بکنی، این آقا ادعاست فقط. اگر مبنای رجالی نداشته باشی، شما توثیق عام اصحاب اجماع رو نپذیری یا بپذیری، به طرف بگی آقا اصحاب اجماع رو، توثیق اصحاب اجماع رو به صورت توثیق عام میپذیری یا نه، میگه آقا این چی هست اصلا. اون وقت بعد ادعا میکنه من فقیه هم هستم، مجتهدم هستم. توثیق مشایخ روات ثلاثه رو نمیدونه آقا اصلا اینا که روات ثلاثه ای که مشایخشون صحبته که اینا توثیقن، توثیق عامدن، اصلا این کی هستن اصلا. این مشایخ روات ثلاثه کیان اصلا اینها؟ نمیدونه اصلا این جنون. بعدم ادعای اجتهاد میکنه. نه، مسیر اجتهاد همینه، همینه که عرض کردم. اما خب اون مبانی رو باید دست ما بیاد. اگر زحمت بکشیم و کار کنیم سخت هست، اما اونطور هم نیست که به دست نیاد. نه، به دست میاد، با زحمت به دست میاد، همونطور که دیگران هم به دست آوردن. خب اینم وجه چندم شد آقا؟ چهارم. وجه پنجم وجهیست که شیخ اعظم، همونطور وجه ششم، یعنی وجه پنجم و وجه ششم رو شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در فرائض الاصول مطرح میکنن، محقق خراسانی هم در درر مطرح کرده، که انشاءالله این دو وجه هم ذکر کنیم و تقریبا این تنبیهمون به یک جمع‌بندی خواهد رسید و ببینیم که اقبل وجوه در بینه این وجوه مطرح شده کدوم وجه میتواند باشد. والحمدلله رب العالمین.